أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى. این فراز دوم از این سوره مبارکه است، سوره النازعات، که در وسط دو فراز و دو قسمت واقع شده است. یک خلاصه و اجمالی به تعبیر خود قرآن از حدیث موسی. حدیث در زبان عربی یعنی سخن تازه، یک حرفی که برای مردم تازگی داشته باشد. از این جهت این داستان حدیث موسی گفته می شود، یعنی بیان شده است، که می خواهد به مردم بفهماند که نکاتی در این داستان هست که این نکات تازه و آموزنده. اول به صورت استفهام یعنی سؤال می فرماید هل اتاک حدیث موسی، آیا این داستان موسی، این حدیث موسی به تو رسیده است؟ در این جلسه گفته ایم و علمای ادب این مطلب را به وضوح نوشتن که استفهام یعنی سوال، یعنی چیزهایی که علامت سوال هست، مثل آیا در فارسی. معنی اولیش سوال است، یعنی استخبار است. انسان از کسی چیزی را که نمیداند میپرسد، میخواد کسب خبر بکند. ولی استفهام در موارد متعدد دیگر به کار برده میشود، نه فقط در زبان ادب به کار برده میشود، در زبان محاوره هم گفته میشود. خیلی شایع و رایجه و یه مورد بالخصوص هم نیست. مثلا گاهی استفهام برای اظهار تعجب گفته می شود. مثلا شما و یک فرد دیگر در یک مجلسی با یک شخصی مواجه می شید، بعد یک حرفها و سخنان و رفتارهایی که هیچ انتظار نداشتید از اون آدم ببینید یا بشنوید، از اون میبینید و میشنوید. شما دو نفر وقتی که از اون جدا میشید، به هم دیگر دو مرتبه میرسید، یکی به دیگری میگه که شنیدی چی گفت؟ یعنی آیا شنیدی چی گفت؟ این معلومه که دوتا بودن، خب معلومه شنیده، شک نداره که شنیده، چون هر دو با هم دیگر بودن. دیدی چی گفت؟ آیا شنیدی چی گفت؟ این شنیدی چی گفت فقط برای اظهار تعجب است، یعنی آیا تعجب نمی کنی از گفته او؟ پدری با پسرش وقتی که سخن میگوید، یه وقتی مثلا به صورت استفهام به پسرش میگه که پسر جان، آقا تو پسر من نیستی؟ این دیگه سوال و جواب نداره از جنبه استخبار. ولی به یه علت دیگری به عنوان تقریر، به عنوان تذکر و یادآوری، یادت باشه، فراموش نکن، توجه داشته باش به این نکته که پسر من هستی و من پدرت هستم، با من که حرف میزنی با پدرت داری حرف میزنی. گاهی استفهام برای این است که رغبت طرف را بیشتر بکند. مثلا آدم میخواد یک قضیه ای را به مردم، مثل یه واعظی میخواد با مردم یه قصه ای برای مردم بیان بکند، برای شاهد حرف خودش. او واقعا نمیخواد از مردم اجازه بگیره که آیا مثلا من این قصه را براتون بگم یا نگم، ولی برای این که رغبت و میل و توجه مردم رو بیشتر به خودش معطوف بکند، میگه که دلتون میخواد یک حال داستان شیرینی براتون بگم. دیگه منتظر جواب اونم نمیشه، چون او واقعا نمیخواد از اونه استخبار بکنه. اگه میخواد استخبار بکنه و به اصطلاح رفراندوم بکنه، خب صبر میکنه ببینه مردم میگن میخوایم یا نه. این وقت میگه دلتون میخواد براتون بگم، منتظر جوابم نمیشه، شروع میکنه به گفتن. این دلتون میخواد براتون بگم، این برای اینه که رغبت اونها را، رغبت شنونده را بیشتر بکنه. آیا داستان موسی برات آمده است؟ یعنی داستان خیلی شنیدنی، این باز برای همون ایجاد رغبت زیاده در متکلم، یعنی بشنوید که داستان خیلی شنیدنی. حالا داستان چیست؟ در این داستان بالخصوص در داستان حضرت موسی خیلی قسمتها و نکتها هست، ولی قسمتهایی در این چند جمله گنجنده شده است که با آیات قبل و آیات بعد، یعنی در واقع با سرگذشت مشرکین مکه که انکار رسالت و انکار بعث رو می کردن، با اونها بستگی دارد. اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، اونگاه که پروردگار موسی او را در وادی مقدس که نامش طوا هست، اونجا که موسی را ندا کرد. در این آیه چون بنابر این نیست که تفصیل این قسمت بیان بشود، اینجا خیلی به طور اجمال ذکر کرده است. در آیات دیگر هست که موسی با اهلش، خاندانش حرکت میکرد و میامد، شب بود، تاریک بود، بعد احتیاج به آتش پیدا کرد، از دور آتشی دید، بعد به خاندانش گفت شما اینجا درنگ بکنید تا من برم اونجا، بلکه بتوانم یک قسمتی آتش به اصطلاح گیره ای از اونجا بیارم اینجا برای شما، یا بالاخره یک آتشی از اونجا، شاید انسانهایی باشن، از اونها یه راهنمایی هایی بخوام، از این چیزا. که بعد اونجا رفت و به تفصیل در سوره طه و در سوره دیگه به تفصیل بیشتره. اینجا چون منظور بیان این قسمت ها نیست، خیلی به اجمال. اونگاه که رب موسی را ندا در داد در وادی مقدس. حالا در جاهای دیگه دارد که اون ندا چی بود، انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری، ولی اینجا نظر به یه قسمت خاصه، مسئله فرعون فقط مطرح هست، این قسمت دیگه بیان نمیشه. از جمله مطالبی که در اونجا به موسی گفته شد که ای موسی برای اولین بار هم بود که موسی وحی الهی رو میشنید، یعنی برای اولین بار بود که اعلام نبوت و رسالت او شد. در همون جا دیگه به موسی گفته شد که در واقع دیگه تو از خودت نیستی، بعد از این باید رسالتت انجام بدی. اذهب الى فرعون انه طغى. کار خود و کار خاندان اینها را بگذار، اونا را به خدا واگذار کن، برو دنبال مأموریت. اذهب الى فرعون، برو به سوی فرعون که سخت طغیان و سرکشی کرده است. انه طغى. حالا در جاهای دیگر قرآن سابقه موسی را به تفصیل نقل کرده است. موسی همون طفلی است، همون کودکی است که به اون شکل خاص نطفه‌اش منعقد شده، بعد متولد شده، بعد کودک شیرخوار بوده، او را به آب دادن و بعد همین فرعون او را از آب گرفته، در خانه همین فرعون بزرگ شده و فرعون او را مانند یک پسر خونده در خانه خودش بزرگ کرده، ولی بعد که بزرگ شده در همونجا به حمایت بنی اسرائیل برخواسته، قبطی را کشته و بعد از مصر فرار کرده، رفته به مدین. بعد در مدین که رفته با دختر شعیب پیغمبر ازدواج کرده، سالها در پیش شعیب مونده و در اونجا در واقع شاگردی شعیب رو کرده است. رسول وادی ایمن گهی رسد نمراد که چند سال به جون خدمت شعیب کند. اون وقت بعد از اینها که دوران به اصطلاح قراردادی که با شعیب داشت که در ازای ازدواج دخترش 8 سال یا 10 سال برای شعیب کار بکند، دوره منقضی شده است، زنش با خودش بردسته. حالا بر میگرده به همون مصر، همون مصری که فرعونی اونچنان دشمنشه، سر جای خودش هست، همون مصری که از اون مصر فرار کرده موسی آمده بیرون. حالا بهش رسالت میدن که باید مستقیم بری سراغ خود فرعون. اینجا یک نکته ای هست، نکته قابل توجهی هست و از یک نظر بسیار قابل توجه هست که این نکته را میخوام توجه بفرمایید. به موسی رسالت داده شد که برو به سوی فرعون که فرعون طاغی شده، طغیان کرده. این رسالت برای چه بود؟ آیا برو فرعون را دعوت کن، برو برای هدایت فرعون و برای راهنمایی فرعون، یا برو برای مبارزه با فرعون؟ برو به سوی فرعون، برو چیکار بکن؟ برو فرعون را هم مثل مردم دیگر دعوت بکن، دعوت واقعی، نه دعوت سوری و صرفا برای اتمام حجت. آیا واقعا منظور این بود که برو فرعون را دعوت بکن در درجه اول، دعوت واقعی، و اگر دعوت تو را نپذیرفت اون وقت مبارزه کن با فرعون، یا از اول اول مأموریت موسی مأموریت برای مبارزه با فرعون است، نه دعوت فرعون؟ فرعون که دیگه دعوت ندارد. سلام علیکم. و اگر هم موسی احیانا نظریه دارم میگم، نه که میخوام بگم حالا عقیده ای من کدام، بعد عقیده عرض میکنم چی اساس خود آیات و قرآن چی برمیاد. آیا مأمور است برای مبارزه با فرعون و اگر هم دعوت میکند سوری و برای یک اتمام حجت است، یا نه مأموریت دارد برای دعوت واقعی، اون چنون که یک انسان دیگر دعوت می شود، که اگر دعوت رو نپذیرفت اون وقت باش مبارزه بکنه. کدوم یکی از این؟ اینجا دو نظریه قطع نظر از این که آیات و قرآن چی بیان می کنه که بعد عرض می کنیم که قرآن چیم، کدوم یکی از این دو طرف قضیه را قبول دارد؟ دو نظریه به طور کلی درباره انسان وجود دارد که ما این دو نظریه را اگر باید تشریح بکنیم تا بعد نظر قرآن روشن بشود. یک نظریه که امروز این نظریه بسیار رایج است و این نظریه هم مولود نظریات مادی در مورد انسان هست به طور کلی، یعنی از یک نوع روانشناسی مادی و از یک نوع جامعه شناسی مادی درباره انسان این نظریه پیدا شده است و اون این است که انسان از نظر وجدان، ضمیر و وجدان انسان تابع وضع زندگی اون انسان است و تابع بالخصوص وضع طبقاتی اون انسان است. یعنی انسان نوعی انسان منهای موقعیت طبقاتیش، او یک معنی انتزاعیست، به اصطلاح معنی انتزاعیست، یعنی او هیچ ندارد. گویا نمیشه گفت که وجدانش چجور حکم بکنه، او وجدان نداره اساسا، ضمیر نداره، او فاقد ضمیر است، یعنی او انسان انتزاعیست. انسان در موقعیت طبقاتی خودش ضمیر و وجدان پیدا می کند. حالا هر کسی در موقعیت طبقاتی که دارد، در وضع طبقاتی که دارد، دعوتی که متوجه او می تواند بشود، دعوتی است که با اون موضع گیری طبقاتی او تناسب داشته باشه. به الا دعوتی که بر ضد وضع طبقاتی او باشه، مثل اینه بیه کسی بگم آقا این دیوارو برو دعوت کن، دیوارو برو دعوت کن، اگه تا دامنه قیامت ما بیاییم برای دیوار حرف بزنیم، آیا امکان داره که دیوار منبعث بشه از گفته ما؟ دیوار که ضمیر نداره، دیوار که وجدان نداره، انسانی هم که وجدانش طور دیگر ساخت، وجدانش بر ضد یک دعوت هست، دعوت کردن او هم باز به تعبیر سعدی میخ بر سنگ کوبیدن است، یعنی فایده نداره، کار غلطی. از اینجا یک مسئله پیدا شده است، یک مسئلهی در فلسفه امروز پیدا شده است و اون این است که آیا ایدئولوژی ها جبرن و ضرورتن خصلت طبقاتی دارد، یا میتواند یک ایدئولوژی وجود داشته باشه که خود اون ایدئولوژی خصلت طبقاتی نداشته باشه؟ یعنی یک ایدئولوژی که برای انسان باشد نه برای طبقه ای از انسان ها. اگر ما برای انسان، برای نوع انسان، از اون جهت که نوع انسان هست،
قائل به وجدانی نباشیم و قائل بشیم که وجدانها در وضع طبقاتی انسانها تشکیل می شود، انسان نمی تواند یک ایدئولوژی داشته باشه به طور کلی،
بلکه فقط یک طبقه از انسان می تواند ایدئولوژی، یعنی یک ایدئولوژی می تواند تعلق به یک طبقه خاص داشته باشه.
پس مخاطب هر ایدئولوژی یک طبقه بالخصوص هستند.
مثلا یک ایدئولوژی، ایدئولوژی طبقه محروم است، این مخاطبش فقط محروم ها هستند. این دیگه به غیر محروم ها کار نداره، این کارش به غیر محروم ها کار منفی است.
مخاطب این منحصراً محرومان هستند
و این محرومان بر ضد برخورداران تحریک می شوند.
اما اگر گفتیم که ایدئولوژی می تواند نوع انسان باشه،
اون وقت این ایدئولوژی که نوع انسان مخاطبش همه مردم می توانند باشند،
گو این که خود این ایدئولوژی به نفع یک طبقه و علیه طبقه دیگر است،
ولی در همون حال که به نفع طبقه محروم و مظلوم و به سود طبقه ظالم هست،
مخاطبش منحصراً مظلوم ها نیستن،
مخاطبش حتی خود ظالم ها هم هست. چرا؟ چون این رو بر اون اساس هست که انسان از اون جهت که انسان است دارای یک وجدان طبیعی و ذاتی که به تعبیر قرآن نامش فطرت است.
تمام انسان‌ها،
حتی اون انسان کافر، اون انسان ظالم، اون انسان ستمگر، از یک فطرت خدادادی،
از یک فطرت انسانی برخوردار است. خود او را هم
روی این حساب،
خود او را هم
می توان علیه خودش برانگیز، نه فقط چوب خورده او و ستم کشیده او را می توان علیه خود او برانگیز،
حتی خود او یا کسی که در طبقه او هم هست
می توان علیه او برانگیز. چرا؟ چون در او هم یک چراغی، اون چراغ الهی در باطن او هم وجود داره. اولی که خلق شده یک چراغی به نام چراغ فطرت
در دل همه مردم قرار داده شده، از جمله خود او.
پس فرق او با دیگران چیه؟ فرق او با دیگران اینه که او یک مانعی هم، اون فطرت خدادادی رو داره،
به علاوه یک مانع هم،
یعنی یه پردهی هم جلوی این فطرت دارد، ولی یک پردهی هم جلوی فطرتش هست. ولی اونی که ظالم نیست، ستمگر نیست، مثل اونی، اون دیگه این پرده رو ندارد. به عبارت دیگر،
مطابق نظریه کسانی که میگن ایدئولوژی ها جبرن طبقاتی هست،
میگن در طبقه ظالم و بهرکش به اصطلاح مقتضی دعوت وجود نداره، نه مانع وجود داره،
مقتضی در او وجود ندارد.
ولی روی این نظریه میگه نه، مقتضی که در همه وجود دارد در او هم وجود داره.
فرق او با دیگران اینه که او مانعی هم دارد، یک مانعی جلو پای او هست که جلو پای دیگران اون مانع نیست.
جلو پای دیگران اون مانع نیست. مثلا حالا چه مثالی بیام اینجا ذکر بکنم؟
فرض کنید شما که اگر جسمی مثلا 100 درجه حرارت داشته باشه،
انسان اگه دستش روی اون جسم 100 درجه حرارتی بذاره دستش ناراحت میشه، به اصطلاح خودمون میسوزه میگیم.
دو تا جسم ما داریم، یک جسم یک آهن ما داریم که این 100 درجه حرارت رو داره و هیچ مانعی هم روشی پارچه هم روشی دستتون تا بگذاری میسوزه.
یه آهن دیگه داریم، او هم 100 درجه حرارت داره، ولی یک جسمی الان روی او افتاده که شما دستتون داشت فعلا بگذارید دستتون رو نمیسوزنه، اما این معناش نیست که او 100 درجه حرارت نداره.
پس این معنای اینه که مقتضی در هر دو موجود است،
ولی در یکی مانع هم موجوده و در دیگری مانع موجود نیست.
اما اگر گفتیم مقتضی موجود نیست، اینجور میشه که
دو تا آهن داشته باشین که یکی داغ باشد دست بذاریم بسوزه، یکی دیگه اصلا داغ نباشه، چون داغ نیست وقتی دست بذاریم نمیسوزه.
نه اینکه داغ هست و یک مانعی سبب شده که دست ما نسوزه.
پس این دوتا از زمین تا آسمان فرق میکنه.
از اینجا یک نوع نتیجه گیری در مورد دین اسلام میشود.
اون این است.
از طرفی
شک ندارد که دین اسلام یک دینی است که به نفس آیه قرآن و هزارون شواهد و دلائل یک دینی است که
نه تنها خود این دین آمده است برای اقامه عدل در جامعه و برای مبارزه با ظلمها و تبعیضها،
بلکه قرآن میگوید فلسفه آمدن پیغمبران، یکی از فلسفه های آمدن پیغمبران این است: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
پس اسلام به حمایت مستضعفان آمده
در این شکل. ولی آیا اسلام فقط دین مستضعفان هم هست؟ یعنی مخاطب اسلام هم فقط مستضعفان هستند و فقط مستضعفان را که به سود اونها آمده است دعوت می کند برای برقراری عدل و عدالت، یا اسلام دین مستضعفان و مستکبران همه هست؟
دینش به سود مستضعفان و علیه مستکبران،
ولی دعوتش منحصر به مستضعفان. یا ایها الناس، دعوتش الناسه. ناس هم معناش توده مردم نیست، اشتباه نشه. ناس یعنی عموم مردم، این اشتباه هم خیلی وقتا پیش میاد. بعضی خیال میکنن ناس یعنی توده مردم، نه طبقه اعیان و اشراف. پس فرعون جزء ناس نیست. نه، ناس یعنی عموم مردم، ناس یعنی عموم مردم.
مخاطب قرآن و مخاطب اسلام عموم مردم است.
چرا؟ چون انسان شناسی اسلام بر اساس فطرت است، اصالت الفطره ای، نه بر اساس اصالت طبقه ای.
و لحاظا احیاناً از میان همون مانعدارها هم حامی پیدا می کند و به اصطلاح سربازگیری می کند.
البته خب شک نداره که وقتی که یک دعوتی برای عموم مردم بیاد ولی نیمی از اون مردم اون فطرت خدادادی رو دارن و بلا مانع هم هستن،
نیم دیگر اون فطرتی که خدا بهشون داده یه مانع هم داده، یک مانع هم اینا ایجاد کردن روی فطرت خودشون،
قهرن
بیشتر از اون طبقه به او گرایش پیدا میکنن و کمتر از این طبقه. او سربازی که میگیرد و حامی که جلب میکند بیشترینشون از بلا مانع هاست و کمترین و بسیار کمترینشون از مانع دار هاست.
اما این سبب نمی شود که چون کمتر هست بگیم پس اونها اصلا مخاطب نبودن. نه، مخاطب هست. دعوت عمومیت ندارد نه دعوت عمومیت هم دارد. توجه کردی؟ حالا
پس از این بیانی که عرض کردیم، خود تاریخ اسلام بهترین گواهی این مطلب است. تاریخ اسلام و تاریخی که قرآن اون تاریخ را به اصطلاح توضیح میدهد، سبکی که قرآن را توضیح میدهد، بهترین دلیلش که خود حضرت موسی.
اصلا موسی یک آدمی است که یعنی مثل یک بچه خودشون پذیرایی کردن، مثل یک شاهزاده خیلی خیلی مجلل پذیرایی کردن.
گوشت و پوست و استخوان موسی
از ناز و نعمت فرعونی رویده. از طبقه دیگه، از اون طبقاتی تر دیگه چی میشه به دست پیدا کرد؟
ولی همین موسی علیه همون زندگی که در اون زندگی پرورش پیدا کرده قیام کرد
و اون همه محرومیت برای خودش ایجاد کرد که بعد از گرسنگی زد، وقتی که زد به بیابان از گرسنگی، وقتی که مدین رسیده بود در نهج البلاغه است دیگه، آمد اونجا دید به این که این گوسفندارهای مدین گوسفندهاشون رو آوردن سر چاه آبی و اونجا دارن گوسفندهاشون رو آب میدن و در این بین چشمش هم افتاد، دید به این که دو تا دخترم یه عده گوسفندم اونها دارن ولی اینا چون زنند و ضعیف هستن نوبت اینها نمیرسه، یعنی اینا خودشون نمیتونن از چاه آب بیرون بیارن، ناچرم به این که صبر کنن دیگران که آب میارن، از اون باقی مونده ها و ته مونده های آب هایی که گوسفنده دیگه خوردن اون وقت اینا گوسفنده شون آب بدن، پدر پیرشون که نمیتونه بیاد. موسی وقتی که اونجا میاد در یک گوشه ای سایه جایی تکیه میکنه، میگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا محتاجی کوچکترین خیر تو هستم. حضرت امیر فرمود از بس گرسنه یه لقمه نان فقط.
آیا موسی پشیمان شده بود از این کار که تا دیروز پریروز تا مثلا چند روز پیش این در اون ناز و نعمت ها به سر می برده؟ حالا در این هست،
بعد میشه یک چوپان ساده برای شعیب و خاندان شعیب به صورت یک چوپان ساده در میاد. این چی؟ این شعله فطرت الهی. این داستان قرآن برای اینه که آقا اینقدر مادی فکر نکنی، اینقدر انسان و وجدان انسان را ملعبه وضع طبقاتی خود شما قرار ندی. اینا افکار کثیف گندیده غربی است که از دنیای غرب سو به طرف ما آمده.
اون آتش خدایی، اون آتش خدایی در دل همون فرعون بدبخت هم است. اگر نبود که چرا معذب بشه؟
عجب حرفی.
اگر فرعون اون آتش خدایی رو ندارد و وجدانش، تمام وجدانش همون فرعون معابی او هست،
گناهی نداره. مثل اینکه ما بیدیم شیر درنده ای را، یک سگ درنده ای را بعد یه مورد ملامت قرار بده. سگ درنده طبیعتش اینه، غیر از این چیزی نداره. خدام نباید فرعون به جهنم ببره روی اون حساب، برای اینکه این از اول فرعون وجدان خداش به او یک فطرت و وجدانی که نداده بوده به او، خدا او را خالی از هر وجدانی آفریده و وجدان هر انسانی را وضع طبقاتیش می آفریند. در اون وضع، در اون وضع طبقاتی هم که اون وجدان جز همون جوری که فرعون فکر می‌کرده جور دیگری امکان نداشته وجود داشته باشه، خب پس برابر فرعون تقصیر نداره، پس چرا خدا فرعون بیاد معذب بکنه؟ خدا به هر انسانی فطرتی خدادادی و شعله خدادادی و عقلی خدادادی داده است.
فرعون هم تا آخرین روز
باز اون فطرت خدادادی بود که سبب اتمام و حجیت بهش بود، که بازم بهش میگفتن اگر توبه میکرد،
باز میتوانست توبه بکند، تا اون آخرین روزم میتوانست به حکم اون فطرت توبه بکند،
نکرد. ولی نکرد.
تمام انسانها
از این شعله خدادادی، از این شعله الهی، از این آتش الهی بهرمندن و لحاظا انبیا که میان مخاطب انبیا، مخاطب اشتباه نشه، مخاطب کیست و به سود کیست؟
مخاطب الناس هستن، عموم مردم. و در این خطاب هم بازی نیست که صرف یه اتمام حجت ظاهری باشه فقط برای این که دهن او رو ببندیم، نه،
در اون ملاک دعوت که اون فطرت خدادادی بوده وجود داشته، دعوت عام، ولی دعوت عام دعوت به چی؟ دعوت به عدالت است. دعوت به عدالت قهرن به سود اون ظالم نیست، به ضرر اون ظالم است و به سود مظلوم است. پس به سود مظلوم بودن یه مسئله است، مخاطب منحصرا مظلوم باشه مسئله دیگری است. این دو تا نباید با هم دیگر اشتباه باشه. از اینجا ما می توانیم پس به اصل مطلب پی ببریم که موسی و بعدم به دلایل آیات قرآن، موسی که اول بار دعوت شد اذهب الی فرعون انه طغا، این نبود که از همون اول وارد مبارزه بشه، اول برو دعوت کن، درستن جدی هم دعوت کن. البته او یک مانع بزرگ دارد، طاغی، طاغوت، بلکه به تعبیر قرآن او مظهر طغیان است، او یک طاغی و یک یاغی به خداست. این طغیان و طاغوتی معابیش به او اجازه نمیده دعوت تو را بپذیرد. یعنی خیلی کم اتفاق میفتد که انسان در حال طغیان، فرق نمی کنه، یک پولدار هم در اثر پولداری خودش طاغی می شود. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان همینقدر که طاغی شد و طغیان کرد به علت پست، به علت جاه، به علت مقام، به علت پول، به هر علتی، خودش در خودش مانع ایجاد کرده. ولی در این حال همین طاغی را هم با داشتن چنین مانعی برو میتواند اگر خودش بخواهد این مانع را عقب بزند، او هم یه انسان باشد. اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که طاغی شده، حالا چه کار کن؟ از این آیه خوب معلوم شد، فقل
هل لك الی ان تزکا،
به موسی، به فرعون بگو آیا میلی هست تو را، هل لك، گفتن این هل لك رغبتون الی ان تزکا، آیا تو برای این که تو هم پاکیزه بشی از این آلودگی ها و طغیان و کثافت هایی که گرفتار هستی پاک بشی، میخوای، دلت میخواد، رغبتی داری به این کار؟ باز اینم، آیا رغبتی داری؟ برای ایجاد رغبت این حرف گفته میشه. آقا میل دارید این حرف را به شما بگم؟ عرض کردم در اول سخن، آدم وقتی بخواد میل طرف بیشتر و اشتهای طرف بیشتر تحریک کنه، آقا میل دارید که من این حرف رو به شما بگم؟ میل دارید که مثلا چنین کار رو بکنم؟ این برای ایجاد رغبت و برای تحریک رغبات. فقل هل لك الی ان تزکا، آیا تو را میلی هست به این که تو هم پاک بشی؟ یعنی آلودهی، کثیفی، گرفتار هستی، میل به تزکی، میل به تطهر، میل به پاکی در فطرت هر انسانی. بیا من آمدم تو را پاکت کنم، من نیامدم از تو چیزی کم کنم، آمدم چیزی به تو بدم، آمدم به تو پاکی بدم.
و اهدیک الی ربک فتخشا،
دلت میخواد من تو را میخوام به رب خودت هدایت کنم. خیلی تعبیر لطیف عجیب. موسی اگر گفته بود که، چون قبل داشتیم اذ ناداه ربه، رب موسی، موسی رو ندا، خب آدم فکر میکرد اینجا هم که بعد که رسیده به اینجا و اهدیه که الی ربی فتخشا، تو را هدایت کنم به پروردگار خودم. با این که خب پروردگار موسی هم پروردگار فرعون، دو تا که نیست، هر دو یکی، ولی تعبیر خیلی فرق میکنه از جنبه استعطاف، از جنبه این که به اصطلاح حس عطوفت او را جلب بکند. من آمدم تو را به همون پروردگار خودت، به پرورش دهنده خودت، به خدای خودت تو را دعوت بکنم. و اهدیه که الی ربک، که تو را راه نمایی کنم به سوی پروردگار خودت، که وقتی که به او راه نمایی شدی، او را شناختی، لازمه شناختن او خشیت است. انما یخشى الله من عباده العلماء، هر مقدار مردم بیشتر عالم بالله و عارف بالله بشن، خدا رو بیشتر میترسن. اون که از خدا هیچ نمیترسد، خدا رو نمیشناسد. اون که خدا رو یه ذره ای میشناسد، یه ذره ای از خدا میترسد، چون خشیت الهی، عظمت الهی، حیبت الهی. اون که خدا را از همه بیشتر میشناسد، از همه بیشتر خشیت الهی رو دارد. پیغمبر فرمود اعرفکم بربه اخوفکم من ربه، هر که از شما خدا شناس تر است، از خدا هم ترسان تر است. علی بیشتر از خدا میترسید ما و شما؟ ما که از خدا نمیترسید، ولی علی چرا اینقدر میترسید؟ چون علی خدا رو میشناسید. ما به اون دلیل که خدا رو نمیشناسیم میترسیم، نمیترسیم. و اهدیه که الی ربک، که تو را راه نمایی کنم به پروردگار خودت، که وقت راه نمایی کردم تو را به او، عارف او شدی، اون وقت از او میترسی دیگه. در مقابل هیبت و عظمت او وقت قرار بگیری، خودت یک بنده میدانی، در مراسم در ذی عبودیت ظاهر میشی، دیگه طغیان نمی کنی. چون طغیانها، هر طغیانی یک عمل ضد عبودیت است، خدا نشناسی. این همه سرکشی ها، این همه ستمگری ها، همه اینها علت خدا نشناسی تو. من میخوام خدا رو بشناسی، خدا رو بشناسی، خشیت الهی در دل تو پیدا میشه. بعد که پیدا شد، دیگه طغیان ها همه مثل برفی که در مقابل آفتاب تموز قرار بگیرد، همه آب میشه از بین میره. فأراه الآية الكبرى، باز در اینجا قرآن چون نظر به یک قسمت خاصی تو مسئله طغیان و طاغیگری فرعون است، قسمت های دیگری که بعد او باز به موسی چی گفت، بعد موسی چی گفت و چندین بار سوال رد و بدل شد تا رسید به اونجا که موسی اظهار معجزه کرد، اینایی که در وسط بوده اینجا بیان نکرده. فأراه الآية الكبرى، پس موسی اون بزرگترین آیتها را به او ارائه داد، یعنی بزرگترین معجزه ها را به او ارائه داد که همون معجزه عصا بود. با همه این دعوتی به این ملاطفت، به این نرمی، پیغمبر خدا آمده با این ملاطفت بهش میگه که حلک الی ان تزکا و اهدیک الی ربک فتخشا. بعدم معجزه میخوان از موسی، معجزه این چنین ظاهر میکنند. بعد میگن این معجزه سحر است، سحره میان. بعد سحره که اعتراف میکنن که اینی که موسی داره غیر از اینیست که ما داریم، مال ما فقط یک تظاهری است در چشمها. عصای موسی آمد، تمام این حبال و عصی و چوبها و ریسمانها هرچی که داشتن عمر برعید، اثری از اینا ظاهر نشد. خود سحره آمدن ایمان آوردن. اما اینجا همون مانع فرعون، همون طغیانگری، نه فقط فرعون اعتراف نمی کند با اینکه قطعا فطرت الهی و وجدان الهی او حکم می کرد که موسی راست می گوید، با همه اینا باز تکذبه و عصاب و طغیان خودش هست، گفت همه اینا دروغه، من قبول ندارم. باز هم عصیان و سرکشی. نه تنها تکذیب کرد و عصیان کرد، در مقام اطفاء نور الهی برآمد، شروع کرد به دست و پای کردن، دید نه، قضیه خیلی ریشه‌داری هست، این انقریبه نفوذ میکنه در مردم. اون وقت به فکر تجهیز قوا افتاد که به هر وسیله شده است موسی را خلاصه منکوب بکند. ثم ادبر یسعا، بعد پشت کرد در حالی که به شدت میکوشید. پشت کرد نه مقصود اینه که نه عملا مثلا راه افتاد، یعنی حالا به اون که تا حالا که با موسی در اعراض کرد توجهش به مسئله دیگر شد و توجهش به این شد که چگونه با موسی معارضه و مبارزه بکنه. فحشر فنادا، مردم را جمع کرد. فحشر جمع کرد، قرآن میگه مردم را حتی جمع کرد، پس جمع کرد. این جمع کرد هم قدر مسلمش اینه که مردم را جمع کرد و دیگر اینکه تمام قوا و نیروهاش جمع کرد، تجهیز کرد، خلاصه بسیج کرد، نیروها را همه را بسیج کرد. حالا قرآن شاهدش روی این قسمت های خاص است. فنادا، فریاد کرد، چون موقعیت خودش را متزلزل میدید، اول برای تثبیت موقعیت خودش فریاد کرد، انا ربکم الاعلا، منم بزرگترین رب شما. فاخذه الله نکال الاخره والاولا، حالا اولی انا ربکم الاعلا رو بگه. نه این است که موسی سخن از رب خودش و رب فرعون و از این که باید همه بنده خدا باید باشیم و بنده غیر خدا نباید باشیم سخن گفته است. فرعون در مقام مبارزه با این اساسی ترین و جوهری ترین فکر موسی میخواد مبارزه بکنه، یعنی میخواد اون ضدش را به اصطلاح که داشته تثبیت بکنه. یعنی نه 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 نه، این فکر در دماغ کسی خطور نکند، رب اعلا خودم هستم، اعلای از من ربی نیست، رب اعلا منم، رب اعلا منم. اینجا با یک نکته اجتماعی بسیار بسیار اساسی وجود دارد که غالبا که من دیدم، یعنی تا اونجایی که من دیدم مفسرین هم توجهی نکرده اند به این نکته، و اون نکته اینه، مشکلی برای مفسرین به وجود آمده است که به ظاهر تناقضی در آیات قرآن دیده می شود راجع به مسئله فرعون و فرعونی ها، که آیا مردم مصر اجباراً فرعون را پرستش می کردن؟ فرعون پرست بودن؟ یعنی بت اونها دیگه بت‌های معمولی نبود و فقط فرعون را پرستش می کردن، همون پرستش هایی که هر معبودی را می کنن این را پرستش می کردن، مراسم پرستش را در برای فرعون به جا می آوردن، که این آیه می فرماد گفت انا ربکم الاعلا، از این آیه چنین استفاده می شود. این جور گفت، و حال اون که در آیات دیگر تصریح می کند به این که موسی فرعون وقتی که رو کرد به، در سوره زخرف هست، در سوره احقاف هست، یکی از اون سوره ها، در اونجا وقتی که با مردم صحبت می کند می گوید به این که موسی آمده است برای این که اله من و اله شما همه را باطل بکند. حالا این آیه یادم نیست، این دار که آیه خود آیه پیدا کنم که بهترم سوره، حالا همونجا رو بخوام بحث کنم. فرعون خودش به اون صورت معبود نبوده که مردم اون عبادتهایی که در بتخانه ها انجام میدادن، مثلا نمازهایی که در بتخانه ها در مقابل بت ها میخوندن، خمرات هایی که میشدن، قربانی که میکردن، این کارا رو مثلا برای فرعون کرده بود. نه.
پس این چی جور است؟ از یک طرف نشون میدهد به این که خود فرعون هم الهی داشته است، معبودی داشته است، بتی داشته است، و از طرف دیگر خودش میگه انا ربکم الاعلا. این به اصطلاح یک سوالی است که به وجود آورد. مفسرین در به اصطلاح در توضیح این مطلب بیاناتی کردن که حالا من به حرف اونها خیلی کار ندارم چون حرف خیلی درستی نیست. اینجا یک نکته بسیار بسیار جالب اتفاقا در اینجا هست، یعنی از آیات خود قرآن استفاده می شود. اون این هست. رب و عبد در اصطلاح قرآن اختصاص ندارد به اون رابطه ای که اون رابطه را ما معمولا پرستش میدیم. همین که این کارهای به شکل عبادت، کارهایی که برای خدا باید انجام داد اختصاصا، اون کارها را بیان مثلا برای غیر خدا انجام بده. بلکه در حدیث هم هست که شرک دو نوع شرک است: شرک عبادت و شرک طاعت. شرک عبادت همین است که در مقابل یک موجود اون کارها، اون مراسم عبادتی که برای خدا باید انجام بگیرد، برای غیر خدا انجام بگیرد. ولی شرک طاعت معنیش این است که انسان اطاعت مطیع محض یک قوه جبار باشد. یعنی یک قوه جابره، یک انسان جابر که فرمان روایی خودش را به زور تحمیل می کند بر مردم، در اصطلاح قرآن این رب است. اطاعت کردن بدون دلیل اینجور اشخاص از نظر قرآن رب گرفتن است. ولهذا در قرآن در مورد رهبان مسیحی می فرماید این که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. می فرماید این یهودی ها و مسیحی ها علمای خودشون را، هبرها علمای یهود هستند، رهبان به اصطلاح چیزا زاهدهای مسیحی هستند، تارکان دنیای مسیحی هستند، اینها احبار و رهبان خودشون را در مقابل خدا ارباب، ربها برای خود قرار دادن، در صورتی که مسلم اونها را مراسم عبادت پیش در پیشگاه اونها اجرا نمی کردن. قرآن این هرگز نمی خواد بگه، بلکه اطاعت اینها را در مقابل اطاعت خدا یه امر لازم الاجرایی می دانستن. یعنی کار نداشتن به این که آیا این راهب، این حبر دستور خدا را به او ابلاغ می کند یا نه. خود این برای این شده بود یک بت، هر چی که این دستور می داد بدون چون چرا عمل می کرد. از امام صادق سوال کردن که آقا تقصیر مردم چیست؟ تقصیر مردم عوام چیست؟ چرا قرآن مردم عوام را ملامت می کند به پیروی از احبار و رهبان؟ در اون آیه و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. چرا خدا مردم عوام را داره ملامت می کنه؟ فرمود خود عوام هم یک گناه بزرگ دارن، و اون گناه بزرگ این هست. اتفاقا همین حدیثه که به فطرت امام تمسک کرده. فرمود عوام که میگید، عوام یعنی چه؟ توضیحش حالا من اینجا توضیح میدم. عوام که میگید یعنی چه؟ عوام یعنی کسی که مکتب نرفته، یعنی کسی که درس نخونده، یعنی کسی که سیاسفید به اصطلاح ما نخونده. ولی عوام آیا کتاب فطرت خودش هم نخونده؟ یه چیزایی دیگه عوام و خواص نداره. تمام مردم به ضرورت عقول و به فطرت اضطراری خودشون اونو درک میکنن.
فرمود چی؟ فرمود این که اگر کسی آمد دستوری داد از ناحیه خدا و خودش عمل نکرد، عقل انسان، فطرت انسان میگه به هرزی نقاطی شد فقد اضطر رو به معارف قلوبهم، تعبیر امام اینه، یعنی به حکم معرفت های فطری قلبی مردم اضطراراً این مطلب رو میفهمن دیگه. نمیخواد بگه آقا ما که مکتب نرفتیم، ما که مدرسه نرفتیم، ما که کلاس ندیدیم، ما که مثلا سرمون تو کتاب قرآن نبوده، ما چی میدونیم؟ امام میگه این چی میدونیم؟ خدا به تو فطرت داده. میگه اگر کسی به نام عالم دینی یه دستوری به تو داد و خودش میبینی خود همون بر ضد اون عمل میکنه، اگر گاد به دستور رو عمل بکنی مشرک هست و خدا تو رو عقاب میکنه. این همون اطاعت های این جور اطاعت را قرآن میگه اتخاذ رب است، این خدا گرفتن است، این خدا گرفتن است، در مقابل خدا خدا گرفتن است. همین جوره که اطاعت محض نفس خدا گرفتن نفس است. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. حالا فرعون خودش در جای دیگر تعبیری دارد در مکالمه با موسی، یعنی در جای دیگر که قرآن در جای دیگر نقل کرده، وقتی که فرعون میشناسه این را که این همون آدم بچه ایست که در خانه خودشون تربیت شده و در 10 سال پیشون حادثه را و اون قفتی را کشت از سوی حرفا، بعد میگه که بله علم نرب کفینا ولیدن ولدست فینا من عمر کسنین و فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافرین. تو همون آدمی نیستی؟ بازی از او استفهامه تقریری ها نیستی که خودش میدونه هستی، سوال که نیست، آیا همون نیستی که تو یعنی بچه تازه مولودی بودی؟ حالا میخوام منت سرش بذاره، تو همون تازه مولودی بودی، تازه به دنیا آمدی، تو خانه ما بزرگ شدی، ما تو رو تربیتت کردیم، ما تو رو بزرگ کردیم، سالها در خانه ما زندگی کردی، به زبان ما گوشت و پوست و استخوان تو از نان ما پرورش پیدا کرده و فعلت فعلت کلتی فعلت و اون کار بسیار بد رو کردی، تو کافر نعمتی کردی و اون کار بسیار بد کردی و اون قبطی رو کشتی. موسی چی جواب میده؟ موسی میگه و تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. حالا داری به سر من منتم میگذاری، به خیال خودت خیلی هنر کردی در مقابل جنایت به این بزرگی که تمام بنی اسرائیل را عبد خودت قرار داده ای. اونجا عبد به چه معنا؟ بنی اسرائیل به طور مسلم فرعون را پرستش نمی کردن، ولی اطاعت جبارانه فرعون تحمیل شده بود در بنی اسرائیل. اون وقت اینها نوعی از شرک است که از نظر اجتماعی شرک است و گاهی از نظر اخلاقی شرک نیست. مثلا در مواردی که جبر و اجبار است و چاره ای هیچ نیست، در یک مواقع استثنایی، این از نظر اخلاقی شرک نیست ولی از نظر اجتماعی شرک. این نکته ای که الان عرض کردم چون حق هر کسی باید خوب ادا بشه، مرحوم آیت الله نائینی رضوان الله علیه در یک کتاب بسیار بسیار نفیسی که ایشان نوشت در 60-70 سال پیش به نام تنبیه الامه، کتاب اجتماعی بزرگ، ولی خب جو اون وقت جوی بود که آماده اینجور فکرها نبود، قهرن دیگه این کتاب هم فراموش. در اونجا ایشان مطلب را، این نکته را خیلی با شواهد خیلی زیاد می آورند، همین مطلب را بیان کردن که زیادم هست. حالا یکی دو تا دیگه شما من عرض می کنم. یکی اون آیه، آیه معروف وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خدا وعده داده به اهل ایمان.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله.